خب این دو تا ماده حکایت از تحول در تکامل و پیگیری همون مبارزه بود به صورت دو ماده، که خب طبیعتا صورت اول مادهش عبارت از همین بود که لغو امتیاز شرکت نفت و در واقع ممنوعیت هر گونه امتیاز بعدی که به هر حال بند اسارت ملت ایران از نفوذ خارجی گسسته میشه.
بله.
دو و هم مسئله همون قضیه استبداد بود، یعنی در واقع میشه در دو جمله گفت مسئله مبارزه با استعمار بود و استثمار و استبداد. دوم هم مسئله بر همین خلاصه میشود که با اصلاح قانون انتخابات دست آقایان مالکین بزرگی که هنوز به اصطلاح به قول معروف بعدا انقلاب شاه و ملت کشاورزی مملکت نصرش در نه اردو دیون در نصربندی قدیم بون صورت از این نفت که مالکیت بزرگ خب به وجود آمد، همون مالکین و به همون ترتیب و به همون سیستمی که روشی که در زمان دوران رضا شاه ادامه داشت، یعنی مجلس پر می شد به وسیله آراء رعایا و مالکین می آمدن همونطور که مجلس بودن، این مطلب رو می خواست، یعنی در واقع یه نوع حق حاکمیت به مردم ایران برگردانه و مردم در انتخابات آزاد و نمایندگان واقعی بیان تو مجلس. و در واقع وقتی که نمایندگان واقعی قدم به پیش شد به طرف یه نوع دموکراسی، به طرف یه نوع آزادی و به طرف یک نوع به اصطلاح کم شدن مسئولیت شاه، و این مسئله در واقع مواجه می شد با چی؟ با همینطوری که به قول معروف ایشون که این آتشی بود که به خیمه خیلی ها انداخت، یعنی در واقع مسئله دربار بود با حواشیش و اطرافیانش، مسئله مالکین و مجلس بود و اطرافیانش، مسئله مذهبیون بودن و در واقع مسئله انگلیس بود و مسئله حزب توده بود که همونطوری که میدونی مسئله در اینجا بود که وقتی که آقای دکتر مصدق با رد قبول اعتبارنامه آقای سیدی‌زاده‌ن طباطبایی مخالفت میکرد و مسئله خدمت ایشون به کودتا و به انگلیس ها و زمینه چینی برای آمدن برگشت استبداد، اون موقع مطبوعات حزب و آقای دکتر مصدق لقب پدر ملت ایران و عرض میکنم که نجات دهنده و چی دادن.
بله.
وقتی که در همین این مبارزات مربوط به تمدید قرارداد بود که میسیون مأمورین هیئت به اصطلاح کافتارادزه معاون وزارت خارجه شوروی برای گرفتن امتیاز شمال آمد، برای امتیاز گرفتن نفت شمال.
بله.
در اونجا و دیگه مسئله آقای دکتر مصدق از اون
پدر
آزادی خواهی و ملت ایران مدافع به اصطلاح حقوق مردم ایران تبدیل شد به اصطلاح پیر خرفت ارتجاع، اصطلاح ملاک بزرگ، و کم کم وقتی که همینطوری که در گذشته به اصطلاح جریانات سیاسی در دنیا یعنی در انگلیس و آمریکا تو کابینه کارگری عقلی رفت و کابینه محافظه‌کار دو مرتبه آقای چرچیل و آقای ایدن آمدن، در آمریکا هم تومن که با ادامه مذاکرات با دکتر مصدق موافق بود و میگه مسئله رو باید با مذاکره و با دکتر مصدق حل کرد، آقای جنرال آیزنهاور از حزب جمهوری خواه آمد و در اونجا آقای دکتر مصدق در مطبوعات حزب توده و در حزب توده بسیار یک به قول معروف ارتقاء مقام گرفت به عنوان سگ زنجیره، سگ زنجیری بسیار امپریالیسم آمریکا.
بله.
ملقب شد.
بله بله.
در نتیجه این که به این ترتیب آقای دکتر مصدق به نخست وزیری را قبول کرد و به این صورت و در این مسئله وقتی که در واقع از اول قضیه این در این یک دیگه سلسله طولانی مذاکرات شروع میشه، رفت آمدهای مختلف، میسیونهای مختلف از انگلیس و از آمریکا و بعد به صورت دادگاه لاهه، در اونجا آقای دکتر مصدق میره و مسئله ادعانامه ملت ایران به میگه در منشور سازمان ملل متحد هست که به صلاح هر ملتی حق مالکیت منابع طبیعیش داره، بنابراین ما حق داریم که مالک منابع طبیعی باشیم و وقتی که در این منابع طبیعی امتیاز هست حق داریم که لغو بکنیم. بعد در اونجا هم خب همونطوری که کبابش در کتاب ها نوشته شده همه میدانن، اسناد و مداری که نیرا دار مبنی بر این که اصولا مجلسی که تحصیل کرد در اون موقع این قرارداد ره قرارداد دو مرتبه به دستور رضاخان و به رضایت ایشون و یک تمدید 60 ساله، این اصلا مجلس مشروعی نبود، برای اینکه مقدار زیادی از تلگراف های دستورهای وزارت داخله اون زمان رضا شاه برای بسیار فرمانداری ها و برای تعیین وکلای به اصطلاح منصوب و فرمایشی که بیان تو مجلس بنشینن و مطیع باشن مثل حال که کم و بیش به این صورت در آمده و بعد زمان محمد رضا شاه و همون صورت در آمد بعد از کودتا، به این صورت منظور نیست با تأمین چیز حقوقی و با گرفتن وکیل یکی از حقوقدانان مشهور بلژیک پروفسور رولان، یعنی اثبات کرد که اصلا به مجلس مشروعیتی برای تصویب این قرارداد اسارت دار نداشت و این یک بود. یکی هم همون که گفته شد اتکای به حصله که در منشور ملل متفق، منشور سازمان ملل مثلا مصرح شده است که هر ملتی حق طبیعی هر ملتی است که در کدومه بسیار منابع طبیعی خودش
در مالکیتش باشه،
مسلط باشه و متعلق به او باشه. و این داستان این صورت آقای بسیار جریان مذاکره تا خب اسناد و مدارکی نشون میده که گفته میشه که یعنی اسناد که به محض اینکه آقای دکتر مصدق آمد و با این سابقه ای که بر جای گذاشته بود از مخالفت زمان رضا شاه و مخالفت با انگلیس ها که شناخته شده بود، اینها بلافاصله یکی دو تا از مامورین معروف چیز انتلیجنس سرویس به عنوان البته به صورت دیپلمات فرستادن تهران. یعنی از همون موقع اینها مسئله تدارک برای به اصطلاح مقابله با جریان مخالفت آقای دکتر مصدق بود،
کودتا.
در نتیجه حتی سندی اشاره میشه که در اینکه قبل از اینکه به اصطلاح چرچیل بیاد، آقای امانوئل شیمبل وزیر کابینه دولت کارگری به نخست وزیر گزارش میده در 1331 که اگر اینها در این مبارزه نفت پیروز بشن، خلاصه این یه مدلی میشه برای اینکه تمام خاورمیانه پیروی کنند و حتی کانال سوئز هم ملی خواهد شد، همونطوری که بعدن هم ملی شد، یعنی با آمدن عبدالناصر در جریان تأثیر ملی شدن صنعت نفت بود که طبعا کانال سوئز هم ملی شد. منظور این است که مثلا اصل اساس قضیه این بود که این قولی ره که از در به حکم مثلا قانون ملی شدن صنعت نفت از اتاق بیرون کرده بودن، به هر صورتی از پنجره بیان تو با میسیون های مختلف تا بالاخره کار آمریکا آمد و بالاخره با اینکه جهانی پیشنهاد، تمام این پیشنهادات یک نوعی بود که سعی بکنن که مسئله این که مسئله حضور انگلیس از چاهای نفت بکنن، این مسئله محال ممکن بود که بگذارن رد بشه و انواع و اقسام فتا دو مصدق با تمام هوشیاری و اختلاف و به اصطلاح اطلاع حقوقی و که داشت مقاومت میکرد به هیچ نوعی و این مسئله را معروف است که گفتم شده که حتی آقای خلیل ملکی واقعا یکی از جامعه شناسان معدود جامعه شناس یعنی
فرهیخته یکی از انسان‌های
فرهیخته زمان ما بود و معاصر بود و ایشون حتی ایشون گفتش که آقای دوست مصدق شما این راهی رو که در پیش گرفتید یعنی این گونه سرسختی و مقاومت در مقابل اینها به جهنم میرنید ولی ما هم تا جهنم به دنبال شما میانید.
بله.
خب برای چی؟ برای این که طبیعت آقای ملکی هم با توجه به سابقه زندگیش و اینکه به همین دست به حکم همین رضا شاه به زندان افتاد به عنوان به اصطلاح بولشویک بودن یا سوسیالیست بودن یا کمونیست بودن، در واقع نفرت از مسئله استعمار و استبداد داشت و یک عمر مبارزه میکرد. عرض میکنم که ایشون هم در واقع میدونست که این راهی را که در پیش گرفته شده است، این راه موانع فوق العاده ای دارد که به قول همون معروف این حبس خانه رستم است که این موانع را که بنده خدمتتون گفتم یعنی موانع از میگم از دربار و آتش و از مذهب و
کاشانی و بهبهانی،
از حوزه و از حزب توده و از تمام عرض میکنم که این ریجا خاران از همون آدم های فرصت طلبانی که بالاخره همونطوری که به هر حال به سر اطلاع داری در داخل خود جبهه ملی و طرفداران نهضت ملی و اونهایی که توی مجلس سینه چاک میکردن مثل آقای بقایی و مثل آقای مکی که آخر سر اردوی آزادی خواهی رو رها کردن و رفتن به اردوی شاهی و اون طرف، یعنی فرصت طلب ها، یعنی این موانع بزرگی که در راه بود که شناخته شده بود نمید و ایشون میگفتش که آقا بعد این راه به جهنم خواهد رفت با این وجود ما هم میان و ولی سوال در این است که اگر خود ایشون با این خصوصیتی که در خودش بود یعنی نفرت از استبداد و استعمار که باش مبارزم کرده بود، زندان هم رفته بود و بعدر هم زندان رفت همونطوری که ایشون هم همینطوری که خودش پیش بینی کرده بود به جهنم، برای اینکه بعد از کودتا بلافاصله گرفتنش آقای ملکی رو انداختن به زندان فلک الافلاک، قلعه فلک الافلاک و بعد
بله.
ولی با این وجود اگر ایشون قبول کرده بود آیا میشد یعنی میتوانست که اون هدفی رو که اصل و اساس این که این تلس و این زنجیر رو پاره بکنه آیا برگرده؟ برای اینکه اصل قضیه همین بود که به یک نوعی جای پای انگلیس و نفوذ انگلیس بمونه. برای چی؟ برای اینکه مسئله مرزهای داخلی نبود بلکه مرزهای خارجی بود. این مسئله ملی شدن صنعت نفت اگر به تحقق میرسید، این تمام خاورمیانه شرق سوئز و تمام به سوا حوزه نفتی از اون گذشته به آسیای مرکزی و از اون گذشته به حتی قفقاز این مدل و به اصطلاح الگویی میشد برای حق رسیدن ملت‌های این منطقه به حق خودشون.
بله.
مدلی شده بود.
بله.
و این مدل رو نمیخواست انگلیس، تنها نمیخواست مسئله شرکت نفت انگلیس، یعنی همچنان خود نفت ایران رو قارت کنن، بلکه مسئله منطقه بود. و این مسئله منظور این است که اگر ما بگوییم که استدلال شده و که اگر بگوییم که آقای دکتر مصدق وقتی که در مخالفت با سلطنت رضا شاه و اون به اصطلاح فضای مرعوب و مجذوبی که ایجاد شد کرده بودن تو مجلس و خریده بودن و با دلال‌های پادوی سفارت که دائم در رفت آمد بودن و آماده کرده بودن که این لایحه انقراض سلطنت قاجار بگذرد و ایشون بیاد، اگر ما بگوییم که آقای دکتر مصدق وقتی که مخالفت کرد نمیدونست، خب این با اون سابقه ای که ایشون در مناسب مختلف اون موقع داشت، فرمان فرمایی تبریز رفته بود، شیراز، فارس رفته بود، عرض میکنن که وزارت به وزارت چندین، نمیدونست که در اون مجلس مخالفت ایشون ثمری نداره، این مسئله بسیار بچگانه ایست، میدونست. ولی منظور در اینجاست که نشان شخصیت آقای دکتر مصدق مثلا است.
بله.
ولی این که میدونست، ولی میگفت این مربوط به من نیست که ایشون آیا این لایه میگذره یا نمیگذره، آیا رضا خان سلطنت میرسه یا نمیرسه. من اون چرا که باید بگویم که این نوع تصویب این لایحه و آمدن این نوع بر سر ریاست مملکت، یعنی بطلان مشروطیت، یعنی از بین رفتن خون شهدایی که برای آزادی جنگیدن. اما این مردم ملت ایران هم، مردم ایران هم که باید قبول بکنن.
یعنی وظیفه من گفتن حق است و دیگر اختیار با تو.
درست این خط میاد، خط تفکر ایشون میاد در نهضت ملی بعد از 20 سال، میبینید که به همون ترتیبه که این مسئله شکستن این تلس براش مطرحه و این که تمام اون اطلاع، یعنی ایشون جامعه خودش رو میشناخت، تو جامعه زندگی کرده بود و به وزارت رسیده بود و تبعیدش کشیده بود و قبل از اون هم حتی خود رضا شاه به ایشون پیشنهاد کرد که آقا بیا نخست وزیر شو. با این وجود با تمام اون نسخی مخالفتی کرده بود، ولی در نتیجه منظور نیست که مبانی رو میدانست.
بله.
و نمیشه گفتش که ایشون مخالفین و شاید اون مصلحت جویان میگن بله در سیاست حق این است که امکانات رو در نظر گرفت و باید امکانات رو، ولی امکانات در حد جای معنایی داره. در اینجا معناش بود که آقا شما صرف نظر بکن و در واقع اون از ملی شدن سند نه به اون صورتی که در واقع یک بار برای همیشه قال این دخالت کنده بشه، از صد بیرون در به یه نوعی رضایت بده که ایشون بمونه، خب سهم بیشتری میده و یه امتیازاتی میده، یعنی دو مرتبه. چون نمیخواست، یعنی میگفت این خودش همچنان دخالته برای اینکه این عقبه بیرون از مرزها داره. در نتیجه این بود که اون میدانست که مقاومت میکرد.
بله.
خب من منظور در این نتیجه میشه گفتش که آقای دکتر مصدق این کودتا رو در واقع تحمیل کرد به آمریکا و انگلیس و دربار. این اونها نبودن که کودتا رو تحمیل کردن به اون. چرا؟ برای اینکه آقای دکتر مصدق به نظر من مسئله اندیشه سیاسیش این بود که این خال کنده بشه، ولی این با اول و آخر قضیه نیست که اینها در کودتا با کودتا موفق خواهند شد للمعاد. برای اینکه اگر ما خط اندیشه آقای دکتر مصدق رو دنبال بکنیم، میبینیم که خب این کودتا آقای محمد رضا شاه با اون قدرت ضعف فرهنگی و جهالتش رسون به جایی که خب خودش هم گفتش که آقا من سلطنت خودم به مدیون آمریکا شما میدونم، و آقای تیم روزولت گفت و البته خب ملت و خدا و فلان، ولی چه اصل قضیه هم آمریکا بود. در واقع میدونست که ایشون به اون صورتی که خفت و زاری که خودش گذاشت قرار کرد و بعد برگردوندنش این چطوری سلطنت خواهد کرد.